با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان.
رسیده بودیم به بخش چهارم کتاب، یه مقدارشو من خوندم و ادامه میدم. دولت ساسانی در شخص شاه جسمیت و تحقق مییابد. در اندیشه و عمل بدون نظام شاهنشاهی نیروهای اقتصادی، نظامی و اجتماعی دولت چون اندامهای پراکنده کالبدی هستند که به صورت یک تن واحد در نمی آیند. در این دوران دولت شاه و دین زوجی همداستانند و سرنوشت آنها به یکدیگر بسته است. دولت ساسانی با قدرتی بی منازع و بسیج همه امکانات اجتماع توانست 4 قرن در برابر امپراتوری روم بایستد و با جنگ‌های پیاپی نه تنها مرزهای کشور را نگه دارد، بلکه گاه گاه آن را فراتر نیز برد. اما همین جنگ‌ها نیروهای اقتصادی و اجتماعی کشور را در خود کشید و سرانجام هیولای تنومند امپراتوری خسته و بیرمق بر جای ماند. در داخل نیز گروه‌های طبقاتی در چهارچوب تنگ نظام کاست اسیر شده بودند و کسی نمی‌توانست از گروه اجتماعی خود به گروه دیگری راه یابد مگر با اجازه شاهنشاه که مظهر نیروهای اجتماعی و ماورای اجتماعی بود. دودمان شاهی، موبدان و ارتشتاران و دبیران بزرگترین گروه‌های ممتاز امپراتوری ساسانی بودند و بار سنگین مالیات‌ها بر دوش انبوه شهریان و روستاییان بود. فقط روستاییان را به سربازی فرا می‌خواندند و اینان پیادگانند با بدترین و بی اثرترین سلاح‌ها. این است حال و روز کشاورزانی که اوستا کتاب آنهاست و اوستا دامداری و کشاورزی را نیکو می‌داند و بزرگ می‌دارد. تمرکز امپراتوری ساسانی امکانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقات و شهروندان را به دولت منتقل می‌کند. پس از چندی دولتی هست که همه توانایی عملی و فکری شهروندان و آزادی عمل اجتماعی آنان را که در تنگنای نظام کاست ها افتاده فرو خورده است و مردمی که از امکانات اجتماعی خود جدا مانده اند افرادی هستند غیر اجتماعی. قدرت حرکت و توانایی زیست اجتماع تباه می شود و دیگر دولت پیکری عظیم و تنومند است با سلول‌های مرده. دین پیوسته به این دولت نیز از چنین سرنوشتی بی‌نصیب نماند. این بود که زوال امپراتوری ساسانی برای آیین زرتشت تنها شکستی سیاسی نبود، شکست خود او بود. در چنین دورانی اگر تصور شاهنشاهی در ذهن و اندیشه توده مردم کما بیش مقدس بماند، در گذران روزانه زندگی دگرگونه و از آنان بیگانه می شود و برای این دگرگونی و بیگانگی چه کسی سزاوارتر از گشتاست که پادشاه مقدس دینی است محبوس دستهای حریص شهریاران، موبدان و بزرگان. مردم این پهلوان دنیا و آخرت فرمان روایان را از فرازگاه مردانگی فرو می کشند. گویی عدالت این جهانی انوشیروانها و بهشت آن جهانی موبدان چندان مطلوب رعایای افسانه پرداز نبود که گشتاس به اوستا به گشتاس به شاهنامه بدل شد. این دگرگونی بسیار با معنی و هوشیار کننده است. سرانجام نیز دوری مردم از دستگاه حاکم و دین پیوسته بدان، محدودیت و بی‌عدالتی طبقاتی و فساد رژیم اجتماعی که کشتار در خاندان سلطنتی یکی از نشانه‌های آن بود، کار را به جایی کشاند که در جنگ سلاسل با اعراب فرماندهان سپاهیان را با زنجیر به هم بستند تا نگریزند. و پیداست که جنگ این اسیران بیدل با آن مؤمنان دریادل چه عاقبتی داشت. اکنون سخن بر سر گشتاس بود و الا اگر حماسه کاووس یا گشتاس را فرو کشید، پسران مقدسشان سیاوش و افراس و اسفندیار همین حماسه در کار دین و آخرت فراتر رفتند و خاندانی پارتی یعنی گودرزیان به پایگاه بلند پهلوانی رسیدند. ساخت و پرداخت داستانهای ملی در دوره ساسانیان آمیختن اساطیر و حماسه و تاریخ با هنر و فلسفه در اخلاق، اثر مزه یسنا و داستانهای ملی در یکدیگر، راه یافتن اندیشه های زروانی در داستانها، چگونگی تحول پاره از شخصیت ها و گفتارهای دیگر از این دست، خود نیازمند بررسی دیگری است. بخش پنجم. گشتاسب پس از پذیرفتن دین بهی از پیامبر می‌خواهد که این چهار حاجت او را برآورد: دیدن جای خود در بهشت، رو این تنی، آگاهی پیشین از بودنی‌ها و بیمرگی. زرتشت یکی از آنها را برای او و ستای دیگر را برای سه تن از نزدیکانش میپذیرد. پانویس رجوع داده به زرتشت بهرام پژدو از کتاب زراتشت‌نامه به کوشش محمد دبیرسیاوی. ادامه متن. آنگاه درون مهیا میکند و به شاه و پشوتن و جاماسب و اسفندیار میدهد. نخستین در بهشت جای خود را میبیند، آن دیگری بیمرگ، و جاماسب از دانش همه آگاه برخوردار می شود و اسفندیار بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی، نبود کارگر هیچ زخمی بروی. بنابر روایت برای زخم پذیری چشم اسفندیار آنچنان که در حماسه آمده است توجیهی نمی ماند. بنابر روایتی دیگر آب سرچشمه روئین‌تنی و نیز بیمرگی اسفندیار است. در اساطیر اقوام گوناگون آب شالوده تمام جهان، جوهر گیاهان، اکسیر ابدیت، مایه عمر دراز، نیروی آفریننده و اصل همه درمان هاست. در روایات شفاهی نیز زرتشت اسفندیار را در آبی مقدس می شوید تا روئین‌تن شود و او به هنگام فرو رفتن در آب چشمهایش را می بندد. از نیرنگ روزگار در اینجا ترسی غریزی و خطاکار به یاری مرگ می شتابد. آب به چشمها نمی رسد و زخم پذیر می مانند. ترس از جایی فرا می رسد که درست در همان جا باید نابود شود. ترسیدن از آبی که شستشو در آن مایه روئین‌تنی است. در اینجا ترس برادر مرگ است و مرگ همزاد ناگزیر عالم وجود. حتی پیکان تیر که دست افزار اوست خود از مرگ نمی رهد. اگر هزار در را به روی مرگ ببندی، درست از روزنی که نمی پنداری به درون آمده است، زیرا از هیچ جایی نمی آید تا تا خدایی راه او را بگیرد. در آدمی حضور دارد و از همانگاه که زندگی آغاز شد به همه جا رسیده است که نفس زیستن خود به سوی نیستی رفتن است. کیست که از ژرفنای خاموش مردگان در امان باشد؟ پس در افسانه و حقیقت هر امید زندگی جاوید باطل است و باید تن به قضا داد. آدمی همیشه در آرزوی توانایی و بقای تنی است که شاید در برابر هر ناخوشی و یا هر بازی ناشناخته و نامنتظر زمانه از پا درآید. انسان خیال پرداز این آرزو را در وجود پهلوانانی چون اسفندیار تجسم می بخشد. اما مرگ را چه کند؟ مگر می شود که نباشد و نیاید و سرانجام در راهی و گریزگاهی کمین نکند؟ نه خدایان و پیامبران و مقدسان می توانند آن را چاره کنند و نه هیچ چیز دیگری. پس در این پهلوان نیز چون رو این تنان دیگر از ترس یا تصادف نقطه آسیب پذیری می ماند که آماج تیر تقدیر شود، قالب تن بشکند و جوهر جان فرو ریزد. نه اسفندیار از دام مرگ می رهد و نه آخیلوس یا آشیل و شمشون و زیگفرید و نه رو این تنان دیگر. حتی مرد خداواری چون کریشنا زیباترین و انسانی ترین تجسم ویشنو خدای بزرگ آفتاب، با آنکه سرنوشت خود را می‌داند نمی‌تواند از آن بگریزد و سرانجام زندگی این جهانی را از دست می‌دهد. اینها همه نقل شده از ترجمه انگلیسی فرهنگ اساطیری لاروس. ادامه مد. و همین مرگ به پیشواز پهلوانی چون گیلگمش می آید که دو سوم او خداست. این رویاهای زیبای دور سرانجام خاکستر نشین واقعیت تلخ می شوند و انسان اساطیری گاه به آنجا می رسد که خدایانش نیز می میرند. در اساطیر شمالی ها روزی زمان خدایان فرا می رسد و تنها دیوها جاودانند. باری اسفندیار آرزوی توانایی و بیمرگی است در جهانی که مرگ پایان همه راه هاست. بخش ششم. و اما روح این تن دلاور و ناکام، سمندی است بی آرام که به قول آن استاد در پوست نمی گنجد. اسفندیار شاهنامه از یک نظر چون گشتاسپ به اوستاست، بزرگترین مجاهد آیین زرتشت که با جان خود خطر می کند و دین بهی را می گسترد. چون گشتاسپ دعوت زرتشت را اجابت کرد، ارجاسپ پند نامه ای به وی نوشت که یا دست از این دین بشوی و زمین کشانی و ترکان و چین تو را باشد، و یا به ایران لشگر خواهم کشید و زمین را سراسر بسوزم همه، کتفتان به ناوک بدوزم همه. گشتاس بزرگان و موبدان را فرا می خواند و می پرسد که پاسختان چیست، و سپس همان چون بگفتین سخن شهریار، زریر سپهدار و اسفندیار کشیدند شمشیر و گفتند دگر کسی باشدن در جهان سر به سر، که نبسند دورا به دیناوری، سرندر نیارد به فرمان بری، به شمشیر جان از تنش برکنیم، سرش را به دار برین برکنیم. و جنگ در می گیرد و ارجاسپ می گریزد. نخستین جنگ و پیروزی اسفندیار مذهبی است. پس از آن اسفندیار در راه دین از روم و هندوستان و دریا و تاریکی می گذرد. به پای مردی او آیین زرتشت در گنبداندژ افروخته می شود. همه دین بهی می پذیرند و جهانی فروزنده چون بهشت پدید می آید. اسفندیار چون از بند پدر آزاد شد، با خدا پیمان کرد که پس از پیروزی 100 آتشکده در جهان برپا کند و همه بیرهان را به راه دین آورد. رستمی که به قول گشتاسپ از راه یزدان و عهد جهاندار روی برتافته، در ستایش اسفندیار میگوید جهانی بر او که ناپاک دینان را به ستوه آورده آفرین میکند. اسفندیار نیز خود را چنین می‌شناسد. در گفتگو با رستم می‌گوید: کنون کارهایی که من کرده‌ام ز گردن کشان سر برآورده‌ام. نخستین کمر بستم از بهر دین، تهی کردم از بت پرستان زمین. و پشوتن در زاری بر مرگ برادر، نخستین سخنی که می‌گوید همین دین گستری اوست. چو اسفندیاری که از بحر دین به مردی براهیخت شمشیر کین، جهان کرد پاک از بد بت پرست، به بدکار هرگز نیازید دست. به روز جوانی هلاک آمدش، سر تاجور سوی خاک آمدش. در اوستا و شاهنامه اسفندیار از مقدسان است و بنابر شاهنامه اسفندیار حتی زنجیری دارد که زرتشت به بازوی او بسته بود و در خان چهارم در جنگ با زن جادو همین تعویض فریادرس اوست. در پانویس اسفندیار در برابر زرتشت سوگند می‌خورد که وی را یاری کند و دشمنانش را بکشد و به خاطر پیروزی دین بهی بجنگد. در سنت مزدیسنای متأخر اسفندیار جنگاوری گسترنده دین است. نقل از زراتشت نامه. ادامه متن. نبرد او با رستم نیز فارغ از انگیزه ایمان نیست، هرچند که در این مقام ایمان پشتوانه وفاداری است به پادشاه و پدر. چون پشوتن او را پند می‌دهد که دل از کینه و دست از جنگ بشوی، اسفندیار چون این پاسخ می دهد: گریدون که دستور ایران تویی، دل و گوش و چشم دلیران تویی، همی خوب داری چون این راه را، خرد را و آزردن شاه را. همه رنج و تیمار ما باد گشت، همان دین زرتشت بیداد گشت. که گوید که هر کو ز فرمان شاه بپیچد، به دوزخ بود جایگاه. پس اسفندیار مردی است که خمیره هستی او را از ایمانی پرشور سرشتند. در شمار آن کسان است که نمی توانند بی هدفی به سر برند و چون با آن یکی شوند، جز همان هدف چیز دیگری نیستند و زیستن و تمام زیر و بم زندگی برایشان راهی است برای رسیدن به فرجامی. مردی از این دست رهروی است که ناگزیر باید برود و آنچه او را از این رفتن باز دارد، گرچه ندای خرد ناشنیده میماند. چون این مسافری هرچند خسته و بیتوان، در هیچ آب کناری و سایزاری دمی نمی آساید و هستی وی هستی سیالی است که سکون مرگ اوست و اگر بماند وجود ندارد تا بگویند که مانده است. نمی توان گفت که اسفندیار دارای اندیشه ایست چنین و چنان، بلکه او تجسم اندیشه ایست در جان و تن فرزند گشتاسپ، یعنی اندیشه‌ای کالبد خود را در پیکر اسفندیار یافته است. اندیشه‌ای با نیروی بند گسل و بنیانکن رشد و برنایی، چون دانه‌ای که نه تنها دل خاک بلکه تن خود را نیز می شکافد تا ببالد و به خورشید رو کند و اثبات او در نفی خیشتن و قالب خود است. مانند آرش کمانگیر، تیر او وقتی از چله کمان رها می شود که از تن او جز چند پاره گسیخته نماند. چون این مردی به مصلحت زندگی خیش نمی اندیشد و از خرد خیشتن بین و عاقبت اندیش نصیبی ندارد، وگرنه هوس بستن دستهای یل زابلستان را در سر نمی پخت. بدین سان او جوانی است خام و بیخرد، اما در عوض دارای جوهری برتر و آن سوی معیارهای خردی تنگ مایه و معمول که در واقعیت زندگی روزانه صادق است. او مظهر اندیشه جدید است، اندیشه‌ای که به شکرانه وجود او فعلیت یافته و به عمل پرداخته و پیاپی در کار ویرانی و دوباره سازی است و چون اندیشه نو روح مردمان را تسخیر کرد، آنگاه خرد و منطقی نو هماهنگ و همساز با آن همگان را فرا خواهد گرفت. هر نگاهی به اطراف و جوانب، هر درنگی و تأملی از شتاب ناگزیر کسی که دل به چنین رسالتی سپرده می کاهد. و همین سبب خصلت مردی با این نهاد یک دنده و یک جهته سرراست و برنده است. از همان آغاز در برخورد با نخستین حادثه این خصلت اسفندیار را می توان دریافت، چون پیام ارجاسب می رسد و گشتاسب به بزرگان می گوید هنوز سخن شاه تمام نشده، زریر و اسفندیار می گویند اگر در تمامی جهان کسی باشد که به پیامبری زرتشت سر فرود نیاورد، آن سر را بردار خواهیم کرد. این دو سپهدار دین نو یک باره چون آذرخش فرود می آیند. اسفندیار در گفتگو با مادر نیز چنین است. کتایون می داند که پدر به خاطر پسر از پادشاهی کناره نخواهد کرد و دلش گواهی می دهد که جنگ با رستم خطری سهمناک است. پس فرزند را پند می دهد که از این کار درگذر. و اسفندیار می داند که چنین نبردی ناسزا و ستمکار است و خود این را به گشتاسب گفته است، ولی با این همه به جای تفکر و تأمل در پاسخ بیدرنگ به مادر دشنام می‌دهد. در گفتگوی بعدی که آرامتر است و مجالی برای اندیشیدن دارد به کتایون می‌گوید همان است رستم که دانی همی، هنرهاش چون زند خانی همی، نکوکارتر زوب ایران کسی نیابی، وگر چند پویی بسی، چو او را به بستن نباشد روا، چون این بد نخوب آید از پادشاه، ولیکن نباید شکستن دلم، که چون بشکنی دل ز جان بکسلم. در آغاز این سخن آخر آن هم از مردی که هفت خان را پس پشت نهاده کودکانه می نماید، اما اسفندیار حقیقت وجود خود را به درستی آشکار می کند. در او فرمان روای زندگی قلب است، نه مغز. احساس است نه اندیشه. چون دل به نیرنگ پادشاه سپرد، جنگ با رستم را پذیرفت و آهنگ رفتن کرد. دیگر نه اندرزهای مهربان مادر میتواند از این کار شوم فرجام بازش دارد و نه پندهای خردمندانه برادر شتابان به پیش میتازد و حتی هشدار روزگار را به چیزی نمیگیرد. بر سر دوراهی سیستان و گنبداندج شطوری که پیشا پیش کاروان است می نشیند و هرچه می کنند از جا نمی جنبد. اسفندیار به این فال بد دل نمی دهد و شطور را می کشد. ایمان به اندیشه و مذهبی تازه روح اسفندیار را تسخیر کرده است، گرچه هنگام روبرو شدن با رستم در دل وسوسه ها دارد، اما راه مغز بسته است، زیرا ایمان به دگرگونی جهان تمام نیروی اندیشه وی را فرا گرفته و او را بیخیشتن به سوی این هدف و او بیخیشتن به سوی این هدف میتازد. اسفندیار درختی است که شیره حیاتی آن ایمان است و طبیعت این شیره گیاهی چنان است که هرچه بیشتر و بیشتر این درخت تناور را برویاند. آنگاه که طوفان فرا می رسد، دیگر این درخت نمی تواند راهی بجوید و بماند، بلکه در معرض بادهای بنیانکن است و چون فقط رو به فراز دارد، از علفهای نرم و خمنده زخم پذیرتر است. بدین سبب در اندیشه نتیجه کار گشتاسب نیست و این گشتاسب به سلاح عقلی حیله‌گر مجهز است که چون زهراب اندک اندک در ریشه نفوذ می کند و به تکانی یک باره آن درخت برومند را از بن فرو می افکند. چون این اسفندیاری با چون این خصلت راست و یک دنده و برایی به جنگ رستم می شتابد، دست‌های بسته می‌خواهد و بس، با تمام یا تمام و یا هیچ، مطلق طلب است. اما جنگ با رستم برای به دست آوردن پادشاهی است و پادشاهی را با دین چه کار؟ متشکرم آقای رحیمی. ادامه این بخش ششم از کتاب رقدمی مقدمه بر رستم اسفندیار اجازه بدید بذاریم برای فردا.
خسته نباشید، بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، روزتون بخیر، خداحافظ.